لحظه از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. مثل همیشه بخش‌های مختلف علمی رو تقدیم شما خواهیم کرد در این برنامه و شما هم همچنان با ما خواهید بود و نقطه نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. برنامه امروز به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا برداری مهدی عرب و من کیوان نقره کار و البته جمعی از دوستان که همگی با افتخار در خدمت شما هستیم تقدیم شما میشه. بخش‌های مختلف رو امروز تقدیم شما خواهیم کرد، از یک بحث بهره‌وری در وزارت علوم که همراهی سازمان ملی بهره‌وری ایران رو داره صحبت میکنیم، امان از دست این هوای پر از مونوکسید کربن که گویا باعث مسمومیت برای تعداد زیادی از همشهریانمون شده، راجع به این موضوع هم با یک پزشک صحبت میکنیم. همچنان بحثمون در رابطه با وزارت علوم رو ادامه میدیم، منتها از منظر یک تفاهم نامه مشترک بین این وزارتخونه و سازمان انرژی اتمی. و مثل همیشه گفتگو میکنیم با شرکت‌های دانش بنیان و خبرهای علمی هم خواهیم داشت. پس دیگه بریم سراغ همین خبرهای پزشکی. ضمن این که به شما بگم 301035 هم سامانه پیامکی مونده که میتونید با ما در ارتباط باشید و اپلیکیشن رو برنامه کاربردی ایران صدا. اما همکار خوبمون سرکار خانم یاسمینا نیکسیما و خبرهای علمی و پزشکی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، صبح شنوندگان و همراهان عزیز برنامه روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم، بفرمید، میشنویم.
سلامت باشید. واکسن جدیدی که قادر از مرگ هزاران نوزاد پیشگیری کنه.
عجب.
و دانشمندان هندی موفق شدن واکسن کنجوک پانوموکوکی و کودکان 14 ظرفیتی جدیدی رو تولید کنند که قادر از مرگ هزاران کودک جلوگیری کنه. این واکسن توسط شرکت بایولوژیکال ای داد لیمیتد در هندوستان تولید شده و توسط مقامات بهداشتی این کشور هم تایید شده. از نوزادان در برابر عفونت استرپتوکوک نمونیه که باعث ایجاد عفونت خونی میشه و ریه ها التهاب پیدا میکنن جلوگیری میکنه که از علل اصلی مرگ و میره کودکان زیر 5 ساله. اسم این واکسن رو PCV14BE گذاشتن که 3 دوز براش در نظر گرفته شده، 6، 10 و 14 هفتگی بس. که توی فاز سوم خودش رو خیلی خوب نشون داده و ایمنی خوبی ایجاد کرده و احتمال داره که وارد برنامه واکسیناسیون سراسری بسیاری از کشورها بشه.
خب خیلی هم عالی، دسته دانشمندان هندی هم درد نکنه، خودشون جمعیت کم دارن، به هر حال به فکر نوزادانشون هم هستن. ولی نه، این فارغ از این حالا شوخی که داشتیم، اما هر جایی در دنیا که یک اتفاق به خصوص در حوزه پزشکی و سلامت مردم رو رقم بزنن واقعا جای تقدیر داره. بسیار خبر خوبی بود، انشاءالله که به هر حال فراگیر بشه و نمونه های از این واکسن ها رو در سایر کشورها من جمله کشور خودمون هم ببینیم. بله، متشکر. خبر بعد؟
خبر بعدیمون درباره ساخت داروی جدیدیه که با اگزما مقابله میکنه، البته فعلا تو مرحله آزمایشیه.
بله،
داروی روکاتین لیماب که یک آنتیبادی مونوکلوناله که نشون داده که تا 20 هفته بعد قطع درمان هم باعث میشه علائم اگزما خودشون رو نشون ندن. سرپرست تیم تحقیق دانشگاه آیکان نیویورک اعلام کرده این دارو میتونه باعث اصلاح بیماری هم بشه. اکزاما یک بیماری پوستی التهابی مزمنه. خارش و کهیر و جوشای ریز ریز رو پوست میاره و باعث خشکی هم میشه. توی سنین پایین دیده میشه و خب یکی از دلایلی هست که کیفیت زندگی رو خیلی پایین میاره. توی فاز دو تحقیق روی 300 بزرگسال اومدن در طی 18 هفته هر 2 یا 4 هفته این دارو رو تزریق کردن. بعد دیدن وقتی که این دارو رو قطع میکنن درمان تموم میشه، تا 20 هفته هیچ علائمی دیگه برای این افراد نشون داده نمیشه. الان وارد فاز 3 دارن، میشن روی نوجوانا کار میکنن و تا 2 سال بعد درمان هم میخوان این در واقع نتیجه رو رصد کنن. اگه فاز 3 موفقیت آمیز باشه، WHO سازمان بهداشت جهانی هم این رو تایید بکنه، 3-4 سال دیگه درمان قطعی اگزما رو خواهیم داشت که واقعا به کیفیت زندگی افراد تاثیر میذاره، چون اگزما یکی از دلایل افسردگی و جامعه گریزی افراد هم میتونه باشه.
بله، بسیارم عالی، خیلی هم خوب، خبرهای خوبی بود این بار. به هر حال از علم پزشکی و کمکش به کودکان و نوجوانان شما گفتید و امیدواریم اتفاقات خوب رو تو این زمینه شاهد باشیم. متشکرم از شما خانم میکسیما، ان شاءالله روزهای آتی هم باز با شما همراه
خواهیم. ممنون از شما،
موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگوی ویژه
ولی یکی از خبرهایی که خدمت شما در ابتدای برنامه عرض کردم بحث استقرار چرخه بهره‌وری در وزارت علوم بود. چقدر خوبه که ما حالا هر دستگاه به خصوص دولتی، حالا بخش خصوصی که همواره خودش سعی میکنه که بهره‌وریش رو بعد اکثر برسونه، اما بخشای دولتی ما این موضوع که حالا وزارت علوم اومده و نمیدونم، حالا میپرسیم حتما از مهمان برنامه یا بقیه دستگاه‌های دولتی هم این تو این چرخه افتادن و چه اتفاقاتی میفته و سازمان ملی بهره‌وری چه کمک‌هایی میتونه بهشون انجام بده. ولی خوبه، یعنی واقعا ما بتونیم هی خودمون ارزیابی کنیم، بهبود ببخشیم، بالاخره داریم خدمت ارائه میکنیم. در همین رابطه اجازه بدید گفتگو کنیم با آقای بهروز محمودی، معاون محترم راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران. آقای محمودی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، امیدوارم که حالا همگی خوب باشه.
انشالله، متشکرم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت
آقای محمودی ده. حالا خاص که این وزارت علوم، حالا شاید هم لازم اگر بخوام راجع به جزئیاتش صحبت کنیم، خود وزارت علوم باید بیان و صحبت رو حتما باهاشون تماس میگیریم در طی این هفته، ولی اساسا چرخه بهره‌وری رو تعریف میفرمایید چه هست؟
بله، عرض به خدمتتون که با توجه به در واقع برنامه‌هایی که دولت‌ها در طول برنامه‌های توسعه کشور به صورت ویژه دنبال میکنن، یکی از اهداف اصلی بحث رشد اقتصادیه. رشد هدف گذاری شده در برنامه های توسعه، حالا اونجایی که در چند تا برنامه اخیرم بوده هدف گذاری ما 8% رشد اقتصادی سالانه بوده توی برنامه های توسعه، اصولا از دو محل تأمین میشه. یک محل این هستش که ما با افزایش نهاده ها در واقع این رشد رو حاصل بکنیم، نیروی کار، سرمایه های فیزیکی و فناوری و غیره، با افزایش نهاده ها ما بتونیم در واقع این رشد رو حاصل بکنیم که خب نیازمند سرمایه گذاری ویژه هست و موارد خاص خودش رو میطلبه. یه بخش دیگه از در واقع مسیر رشد اقتصادی در کشورها از محل بهره‌وری است، یعنی ما کیفیت نهادها رو افزایش بدیم، در واقع نحوه تخصیص منابع رو به سمتی ببریم که در واقع اهداف کشور بتونه تامین بکنه، که این میشه موضوع بهره‌وری. برای این موضوع خب طبیعتاً در بخش‌های مختلف سیاست‌هایی رو دولت‌ها تنظیم می‌کنن، مشخص می‌کنن و پیگیری می‌کنن که در واقع رسالت وزارت‌خونه‌ها و دستگاه‌های اصلی هستش که متولی بخش‌های اقتصادی هم محسوب میشن. چرخه بهره‌وری در حقیقت یک چرخه استاندارد مبتنی بر مدل‌های نظری است که در واقع در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا با همین روش از اون استفاده کردن، با هدف ظرفیت سازی و تمام منسازی در واقع ارکان مختلف، حالا کلان تا خرد، حتی از بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا سطح سیاست‌های کلان، که بتونن در واقع اون کارایی و اثر بخشی تصمیمات و مداخلات خودشون رو بهبود ببخشن. یعنی مثلا وقتی در مورد بخش صنعت صحبت میکنیم، اثرگذاری در بخش صنعت، یعنی اینکه ما بتونیم در واقع اهدافی رو که برای توسعه و رشد و جهش یا رونق صنایعمون در نظر میگیریم محقق بکنیم. در بخش دوم در واقع برمیگرده به اینکه ما این رو با چه شیوهی و با چه روشی پیگیری بکنیم و چگونگی انجام این کار رو داشته باشیم، چقدر در واقع با کیفیت تر این کار انجام بدیم که بشه موضوع کارایی. مجموع این دو تا موضوع در کنار هم دیگه در واقع اهداف چرخه بهره‌وری رو که یک فرایند در واقع بهبود مستمر محسوب میشه رو دنبال میکنه. سازمان ملی بهره‌وری برای در واقع هدایت و راهبری دستگاه اجرایی کشور، به خصوص دستگاهی که متولی بخش های اقتصادی هستند مثل کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ساختمان و خیلی سایر حوزه‌های مختلف، این پروژه در واقع استقرار چرخه بهره‌وری رو از سال 1397 در واقع دستگاه ابلاغ کرده. البته به صورت ویژه تر در دو سال گذشته بوده که در واقع دستگاه این موضوع رو همراهی بیشتری داشتن تو این موضوع، به توجه به اینکه حالا تلاش ما به ثمر رسید و این موارد رو در قالب قوانین و مقررات واقع بودجه سنواتی دولت رو هم پیگیری کردیم. بخشی از بودجه دستگاه رو گره زدیم به اینکه عملکردشون رو توی استقرار چرخه بهره‌وری دنبال بکنن. یه حوزه های تشویقی و حالا تنبیهی رو هم یک کنار اون قرار دادیم. تلاش کردیم که در واقع همه در واقع متولیان در واقع توسعه در کشور ما نسبت به این موضوع که خدمتتون عرض کردم، یعنی افزایش کیفیت بخشی به رسالت و مأموریت های خودشون حساس باشن. خوشبختانه رئیس محترم جمهور در دولت سیزدهم به صورت ویژه به این موضوع پرداخته از ابتدای تشکیل دولت و در تمام جلسات هیئت دولت و به تمام جلساتی که به نوعی میشه گفتش که به اختصاص پیدا میکنه به برنامه‌های آتی دولت، به این موضوع تاکید داشته که حتما ما باید نسبت به ارتقای بهره‌وری در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حساس باشیم. و این در واقع پروژه استقرار چرخه بهره‌وری که شما فرمودید در وزارت علوم مطرح شده در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در واقع در حال پیگیری است.
چقدر خوب، چقدر خوب.
بله، اما حالا طبیعتاً خب دستگاه متفاوت عمل می‌کنند. یه وقتی دستگاه دال با توجه به سابقه خودشون، توجه به سازماندهی مناسب‌تری که داشتن، جلوتر هستن. برخی دستگاه شاید گام‌های اولو دارن برمی‌دارن. وظیفه سازمان ملی بهره‌وری این هستش که در واقع این راهبری رو برای دستگاه ایجاد بکنه، آموزش‌های لازم بهشون اختصاص بده، از ابزارهای سیاستی مختلف برای انگیزش بخشی و در واقع ابزارهایی که برای در واقع تنبیه متخلفان یا افرادی که مدیرانی که خیلی توجه نمی‌کنن به موضوع استفاده بکنه، این کارها رو در واقع سازمان داره انجام میده. اطلاعات مربوط به در واقع، حالا شاید سال بعدی شما این باشه من پیشاپیش پاسخ بدم به این موضوع، که اطلاعات مربوط به پیشرفت دستگاه اجرایی کشور هم ما سعی کردیم که امسال در واقع به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بدیم در قالب سامانه در واقع آینه بهره‌وری ایران، سامانه سبا که در اختیار در واقع همه متخصصین و علاقمندان و مردم قرار داره، و هم اطلاعات اندازه‌گیری و سنجش بهره‌وری در مورد شرکت‌های دولتی به طور خاص اونجا هم مشاهده قابل مشاهده هست.
بسیار عالی.
هم در مورد استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی.
خیلی هم عالی. آقای محمودی ممنونم ازتون. انشالله یه فرصتی هم بشه راجع به بخش خصوصی، اینکه چطور میتونن از به هر حال مجموع خدمات شما هم استفاده بکنن، هم حتما صحبت بکنیم. خیلی
ممنونم خدمت شما. محبت خیلی ممنون از اینکه وقت اختصاص دادین به موضوع بهره‌وری. از همه شنوندگان تشکر.
متشکرم از شما که کمک به بهره‌وری در کشور می‌کنید. موفق باشین ان شاءالله. قربان شما. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
خب این بحث آلودگی هوا و آلایندگی و به هر حال اتفاقاتی که داره میفته فقط هم مختص تهران نیست. دیروز که داشتیم با یک پزشکی از شهر مقدس مشهد هم صحبت میکردیم، گفتن اونجا هم همینطوره، میدونیم شهرهای دیگه هم هستن. خب به تب تأثیر گذاره دیگه روی سلامت افراد و حالا کسایی که بیماری های زمینه‌ای هم دارن چه بسا بیشتر. و آماری که استخراج شده مبنی بر مرحال افرادی که حالا به اورژانسش مراجعه کردن بابت این ماجرا، اجازه بدید گفتگو بکنیم راجع به این موضوع. حالا تیتر خبر این هست: مسمومیت 95 تهرانی با مونوکسید کربن در یک هفته. این موضوع رو با رئیس محترم مرکز اورژانس کشور در میون می‌ذاریم، آقای دکتر یحیی صالح طبری که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم عزیز سلام، ادب و احترام دارم. خسته نباشید، صبح شما بخیر و صبح همه هموطنان عزیزم بخیر. من رئیس اورژانس تهران هستم.
تهران هستید؟ بله بله، من اصلاح میکنم که به هر حال مهم اینه که از زبان یکی از مسئولین این رو بشنویم. آیه دکتر طبری، برام از آمار بگید و چه باید کرد در این ایام، حالا به خصوص اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارند و سایر مردم.
خب متوجه به اینکه فصل سرما مقدار شروع شده و طبعا مردم از وسایل گرمایشی استفاده میکنن، متاسفانه در هفته های اخیر که هوا رو به سردی گذاشته، تعداد مسمومیت های با CO ما افزایش داشته که این افزایش در شرایط فعلی به نظر میاد خیلی منطقی نباشه. خیلی منطقی نباشه. بنابراین من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزم که دارن از لوازم گازسوز استفاده میکنن، خواهش میکنم که اولا موارد ایمنی رو رعایت بکنن، یعنی از لوازم گازسوز استاندارد استفاده بکنن. حتما قبلا برن از این مجاری که گاز ازشون خارج میشه بررسی بکنن و از خروجی گاز مطمئن بشن که گاز مونوکسید کربن کاملا خارج میشه. استحضار دارید که گاز مونوکسید کربن گازی که 9 برابر اکسیژن قابلیت چسبندگی به هموگلوبین داره که وظیفه حمل اکسیژن رو در خون به عهده داره. خب بنابراین وصل بشه خیلی سخت میشه کار. بنابراین من خواهش میکنم حتما حتما این نکته رو دقت داشته باشن هموطنان و همشهریان عزیز من. از حضور حضرت عالی، گازش بدون بو هست، بدون هیچ رنگ هست و خیلی راحت آدم رو از بین میبره.
این خیلی نکته مهمیه. آقای دکتر، با توجه به اینکه الان خب یه خورده شرایط آلایندگی هوا رو هم ما داریم، استفاده اصلا از این نوع وسایل گرمایشی تأثیری داره برای اینکه مثلا افرادی که حالا شاید بیماری زمینی هم دارن، حالا ریشون هم یه خورده حساسه، حالا این نوع به هر حال بحث های گرمازایی هم استفاده بکنن، بیشتر دچار این حادثه قرار بگیرن، یا نه اصلا ربطی به اون فضای آب و هوای این سمت پیدا نمیکنه استفاده از وسایل گرمازایی گازی؟
یک اثری داشته باشه، اما به اون شکلی که بخوان تشدیدش بکنه به اون شکل کامل بعید میدونم، چون شما در فضاهای استفاده میکنید که کمتر فضای آلوده شما، یعنی تو فضای سربسته از گاز استفاده میکنید و از شما که ممکنه حالا مثلا خود اون گاز آلوده کننده باشه، یعنی از استاندارد نباشه، یا اون گازی که میسوزونه استاندارد نباشه و اون فضای خارج که میشه استاندارد نباشه، ممکنه اونها تشدید کننده باشه ولی اینکه بخواد خیلی اثر داشته باشه نه. ولی واقعا تو این هوای آلوده از حضور شما بازم دارم خواهش میکنم که از مردم تو این شرایط هوای آلودگی خواهش میکنم، اونایی که خصوصا بیمار هستن، هم داشتید فرمایش میکردید من گوش کردم، آلوده است تو این شرایط آلوده، خواهش میکنم از مردم از خونه‌هاشون بیرون نیان مگر اینکه واقعا کار ضروری داشته
باشن. برگردیم به همین موضوع خودمون، علائم این مسمومیت چه هست؟ یعنی اون ابتدا اگر مثلا خانواده یا شخصی تشخیص داد نم داره بیحال میشه، بیحس میشه، از کجا شروع میشه این مسمومیت؟
علائم شایع در این بیماران معمولا اول با سردرد شروع میشه. این شایع ترین علامتی که کسی که با مونوکسید کربن مسمومیت با مونوکسید کربن داره، شایع ترین علامتش سردرده. بعدش بیحالی میشه، بعد سرگیجه میشه، بعدش تهوع و کاهش هوشیاری و بعد ازشون نهایتا تشنج ممکنه بعضا منتج به فوت هم بشود. خب از اون شما که ولی در کودکان و مثلا شیرخواران معمولا با گیجی و ایمیلی به غذا و اختلال در تغذیه هستش، یعنی بچه ها که مثلا شیرخواره هست، بچه مادر میخواد شیر بده ممکنه شیر نخوره، که
درست
میتونه یکی از علائم مسمومیت با سبو باشه.
بله. این مسمومیت با اون گاز گرفتگی متفاوته؟
نه همین، هم گاز گاز. بله،
می‌خواستم این سوالو از این منظر پرسیدم که به این سوال برسم. اینایی که به هر حال متاسفانه در خواب دچار این ماجرا میشن ولی هیچ کدوم از این علائمو ندارن چون خوابن و متاسفانه دیگه این اتفاق میفته، درسته؟
بله، اصلا ممکنه شما در خواب، میدونید که اصلا یکی از مرگ خاموش که میگن هم گاز CO دیگه، اصلا مرگ خاموشه، یعنی کسانی که مثلا حتی تو کشورهای اروپایی برای فردی که میخوان مثلا فرد به ته خط زندگیش رسیده بخوان خودشون رو از بین ببرن، از این گاز استفاده میکنن. خب یعنی مرگی که مثلا شما تو خواب به راحتی حتی قادر نیستید یعنی خودتون رو به پهلو بکنید.
همون منظور من این بود که اون علائمی که مثلا شما اشاره کردید به سردرد، تا
این مال آدمای هوشیاره، این مال آدمای هوشیاره که مثلا شما میرید داخل اتاق میبینید یه فردی سردرد داره، تلو تلو میخوره، بی حاله. بعد اولین چیزی که یه بوی گازی هم میده، اولین چیزی که به ذهنتون برسه اینه که مونوکسید کربن گاز مساوات با گاز CO داره. بلافاصله با در پنجره رو باز کنید، بلافاصله اون از فضا خارجش بکنید. در فضای باد داره اکسیژن بالا، اگر کپسول اکسیژن تو دستتونه حتما با فشار بالای 5 فشار بار باید بشه اکسیژن بدید، اکسیژن خالص بدید که بتونه اون وضعیت تنفسیشو برگردونه.
متشکرم از شما. اون بحثایی هم که حالا دوستان آتش نشانی اشاره میکنن که سریع در و پنجره ها باز بشه و آتش روشن نشه، یا اگر آتش جایی هست اون خاموش بشه، حالا گاز و اینا اجاق گاز منظورمه، اینا هم که باید رعایت بشه. ممنونم از شما ان شاء الله که برها. فقط خیلی سریع من اینم در حد یک دقیقه، اگر این علائم رو دیدیم مثلا اونجا تغذیه پیشنهاد میشه، شیری چیزی، یا بلافاصله فقط بیایم اونجا؟
اولین کار رساندن اکسیژن به این فرد گاز گرفتگی است. اگر با سرگیجه و تهوع استفراغ هست، خب اگر کسی استفراغ داره اصلا چیزی بهش نخورونید، تهوع استفراغ داره چیزی بهش نخورید، فقط و فقط اکسیژن بهش برسونید، لباسای تنگش رو باز بکنید، لباسای عقب سردیش رو باز بکنید که بتونه از اون فضا خارج بشه، در پنجره رو باز بکنید، اون رو بیارید توی فضایی که اکسیژن بیشتری داشته باشه، و اگر کپسول اکسیژن در اون دستتونه بتوانید اون رو استفاده کنید. و خواهش میکنم اولین شماره که به ذهنتون میرسه برای کمک‌های اولیه پزشکی به 115 زنگ بزنید.
115. متشکرم از شما
آقای
دکتر صالح طبری، رئیس محترم مرکز اورژانس تهران، که با ما گفتگو کردید، نکات بسیار خوبی رو گفتید به خصوص در این فصل سرما. آقای دکتر ممنونم از شما و همه همکاران، سلام برسید.
روزای خوبی براتون دارم.
ان شاء الله. متشکرم، برای شما هم همچنین موفق باشید. خداحافظ.
خدا.
حرف نظام آموزشی به میان میاد، این روزها کمتر کسی است که فنلاند رو مثال نزنه. در بین کشورهای توسعه یافته غربی، کشور فنلاند یکی از بهترین و شاید برترین سیستم‌های آموزشی جهان رو داره. من سعید صفوی هستم و در این برنامه شما رو با ویژگی‌های سیستم آموزشی فنلاند آشنا می‌کنم. یکی از مهمترین تغییراتی که کشور فنلاند در سیستم آموزشی و در فرایند تحصیل دانش آموزان خودش ایجاد کرده، حذف کنکور و آزمون‌های تستی به منظور ورود به دانشگاه بوده. زیرا در کشورهای دیگه کنکور و امتحانات تستی با نتایج وحشتناکی مواجه بوده. از جمله اونا میتونیم به افزایش میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان در حال تحصیل اشاره کنیم. و همین علته که کشور در سیستم آموزشی خودش آزمون‌ها و معیارهای دیگری برای پذیرش دانشجویان به دانشگاه در نظر گرفته. به منظور پذیرش دانش آموزان و ورود آنها به دانشگاه‌ها، آزمون‌های استعدادیابی استانداردی برگزار میشه و دانش آموزان با توجه به علاقه خود در رشته مورد نظر خودشون ثبت نام می‌کنن. اونا بلافاصله مشغول به تحصیل میشن و به این ترتیب دوران وحشتناک کنکور و استرس بیش از حد اونا تجربه نمیشه. ساعت شروع کلاس ها در فنلاند برخلاف اکثریت کشورها که معتقدند دانش آموزان باید سرخیز باشند و ساعت آغازین روز سر کلاس حاضر باشند، فنلاند این طرز فکر رو نداره. در این کشور سیستم آموزشی به گونه ایه که کلاس ها از ساعت 9:45 دقیقه شروع میشه و تا ساعت 2:30 ادامه داره و پس از تعطیلی مدارس هیچ گونه کلاس اضافه یا رفع اشکال برای دانش آموزان ترتیب داده نمی شود. در نتیجه آنها در 6 ساعت کلاس خود با بازدهی بالا به یادگیری مطالبی پردازند و همچنین میزان مدت زمان زنگ تفریح با توجه به کشش دانش آموزان به میزان مطلوبی در نظر گرفته میشه. از دیگر مزایای سیستم آموزش فنلاند زمان شروع تحصیل دانش آموزان این کشور است. به طوری که دانش آموزان در فنلاند از 7 سالگی وارد مدارس نمی شوند. آنها از 9 سالگی نیز می توانند در صورت آمادگی اقدام به ثبت نام در مدارس بکنند و کلاس های خودشون رو آغاز کنند. بدین ترتیب شرایط لازم برای شروع آموزش سن دانش آموزان نیست، بلکه آمادگی فکری، ذهنی و جسمی اونها و همچنین تمایل و اشتیاق بچه‌ها برای یادگیری و تحصیل هستش. عدم ایجاد رقابت در بین دانش آموزان. یکی از عوامل مخرب برای دانش آموزان در فرایند تحصیل که موجب تضعیف روحیه آنها و زدگی از درس و تحصیل میشه، رقابت برای کسب جایگاه یا نمره خاص هستش. سیستم آموزشی فنلاند با توجه به این موضوع اقدامات بسیار زیادی را انجام داده تا دانش آموزان با همکاری هم بتونن تحصیل داشته باشن. این کشور دانشگاه‌های زیادی رو احداث کرده و برای هر رشته و تخصص ظرفیت قابل توجهی رو در نظر گرفته. تا هنگام ورود دانش آموزان به دانشگاه هیچ گونه رقابتی وجود نداشته باشه. تکالیف کمتر، تمرینات عملی بیشتر. امروزه بسیاری از کشورها در سیستم آموزشی خودشون دارای تمرینات و تکالیف زیادی در منزل هستند و از اونها به منظور یادگیری و تثبیت مطالب آموزش داده شده دانش آموزان استفاده می کنند. اما کشور فنلاند با این روش کاملا مخالف است، به طوری که سیستم آموزشی فنلاند بر پایه فعالیت‌های عملی بنا شده است. عوامل آموزشی و مسئولین سازمان‌های آموزشی کشور فنلاند معتقدند که دانش آموزان بر اساس تجربه و کارهای عملی یادگیری بهتری داشته و بازدهی بالاتری از مطالب یاد گرفته شده دارند. به همین علت این کشور میزان تکالیف و تمرین در منزل را به حداقل کاهش میدن و بیشتر از روش‌های عملی و انجام آزمایش‌ها و کسب تجربه مشاهده شده اقدام به آموزش و یادگیری میکنه. نتایج چند سال گذشته نشان میدهد که سیستم آموزشی فنلاند از سایر کشورها موفق‌تر بوده، زیرا هرچه تمایل دانش آموزان برای یادگیری بیشتر و آموزش آنها با تجربه و فعالیت‌های عملی بیشتر همراه باشه، دانش آموزان از بار علمی بالاتری برخوردار هستند. همچنین با گذشت زمان میتونن راحت‌تر در بازار کار مشغول به کار بشن و موفقیت‌های زیادی رو برای کشور خودشون کسب کنن.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چجوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
مسیر سلامت.
سلام به همه شما مخاطبان صمیمی رادیو گفتگو، زهرا وقولی‌زاده هستم و در بخش سلامتی امروز همراه شما. بیماری کلیوی یه مشکل رایجه که حدود 10% از جمعیت جهان رو تحت تأثیر قرار میده. رژیم غذایی بیماران کلیوی و موارد مرتبط با اون تأثیر بسزایی در روند درمان این بیماری داره. در واقع تغذیه بیمار کلیوی رابطه مستقیمی با میزان کیفیت زندگی، نحوه مراجعه کمتر به پزشک متخصص کلیه و درمان بهتر داره. توضیحات بیشتر رو از زبون کارشناس برنامه سرکار خانم اعظم سادات صدری بشنوید.
سلام و وقت بخیر. به طور کلی رژیم غذایی برای بیماران کلیوی با توجه به ویژگی‌های فردی مثل جنس، قد، وزن و نتایج آزمایشگاهی تجویز میشه. اغلب رژیم غذایی برای بیماران کلیوی کم نمک، کم پتاسیم و کم فسفر است و با محدودیت مصرف مایعات و پروتئین و چربی همراه است. میزان پروتئین در رژیم غذایی بیماران کلیوی باید به میزانی باشه که نیازهای روزانه بیمار رو تامین بکنه.